رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره شنونده عزیز و گرامی، فرهاد میلادم و در مجله بامدادی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 12 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 8 بامداد.
سلام شنونده عزیز و گرامی، تایری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 4 بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای تازه این ساعت جلب میکنیم. وزیر روانی بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق امریکا را که بعد از ناراحتی قلبی جراحی شد خوب ارزیابی میکنند. دوگلاس بند مشاور بیل کلینتون با نشر بیانیه گفت بیل کلینتون را بعد احساس ناراحتی قلبی روز پنجشنبه به شفاخانه پرسبیتریان نیویورک انتقال دادند. بعد معاینه طبیبان به خاطر جلوگیری از فشردگی در شهرک و باز نگه داشتن شریان خون به دل بیل کلینتون ابزار مخصوص خوردی را به شهرک او وارد کردند. در بیانیه دوگلاس بند آمده است که حالت روانی بیل کلینتون خوب است و رئیس جمهوری سابق آمریکا قصد دارد کار در بنیاد خیریه‌اش و تلاش‌ها برای احیای حیات مصیبت زده زمین لرزه را ادامه دهد.
حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان رستم امامعلی پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان را به حیث نامزد به وکیلی مجلس شهر دوشنبه پیشبری کرده است. رهبر بخش ترغیبات حزب عثمان صالح گفت نامزدی رستم امامعلی را از حوزه رقم 23 در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پیشبری کردند. جورخان بوریف رهبر دستگاه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در این باره میگوید
آینده دارد. در همه ساعت مثال وکیلان مجلس وکیلان شهر دوشنبه کار کردن، ما بیشتر با جوانان رو میاریم.
رستم امامعلی در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان به حیث مدیر ریاست رشد تجارت خرد و میانه کار میکند و همزمان معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان است.
بنا به گزارش ها روز پنجشنبه 11 فوریه در روز تجلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران میان نیروهای طرفدار حکومت و طرفداران مخالفین مناقشه های پراکنده صورت گرفته است. تجلیل سالگرد انقلاب در زمانی است که ایران پس از سال 1979 به بدترین بحران سیاسی داخلی گرفتار شده است. انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه ایون سبب اعتراض های گسترده مردمی در ایران شد. روز گذشته مهدی کروبی و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق اصلاح طلب ایران هنگامی پیوستن به تظاهرات مخالفین تحت حمله افرادگرایان قرار گرفتند. کترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز با نشر بیانیه نسبت به شیوه رفتار حکومت ایران با اعتراضگران و رهبران آنها ابراز نگرانی عمیق کرد.
وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد از حساب فروش سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغان تا روز 10 فوریه بیشتر از 700 میلیون سومانی یا کمی زیادتر از 162 میلیون دلار به دست آمده است. وزارت مالی تاجیکستان موظف شده است به خاطر نشان دادن شفافیت در امر جمع آوری مبلغ برای بنیاد نیروگاه راغان و به طور منظم دایر به فروش سهمیه ها گزارش دادند گزارش دهد. حکومت تاجیکستان میخواهد نیروگاه عظیم برق آبی راغان را که میلیاردها دلار سرمایه میخواهد از حساب سرمایه و منابع داخلی بنیاد کند. طرح مذکور مایه نگرانی ازبکستان همسایه شده است که میترسد در صورت بنیاد آبانبار راغان آبی کافی برای کشتزارهای وسیعش نخواهد داشت.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت چین از ایالات متحده آمریکا خواست بلافاصله از برنامه ملاقات با دلائی لاما پیشوای روحانی تیبتیان دست کشد. خبرگزاری دولتی سینخوای چین نوشته است سخنگوی وزارت امور خارجه از آمریکا دعوت کرد تا این ملاقات را برگزار نکند. کاخ سفید گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 18 فوریه با دلائی لاما پیشوای تبعیدی تیبتیان ملاقات خواهد کرد، با وجود آنکه چین هشدار داده است این ملاقات به مناسبات دو کشور لطمه خواهد زد. چین میگوید دلائی لاما سعی دارد تا تیبت را از آن کشور جدا کند، چیزی که دلائی لاما رد میکند. بر اضافه ملاقات با دلائی لاما برنامه آمریکا برای فروش سلاح به تایوان و مسائل تجارتی به مناسبات چین و آمریکا لطمه زده است.
بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که به خاطر راه ندادن به مفلسی بانک تجارتی صاحب کار بانک، مدیریت آن را برای 6 ماه به دست مأموریت موقتی می‌سپارد. بانک ملی دیروز گفت فعالیت زیان‌آور صاحب کار بانک در سال 2009 و سرمایه ناکافی آن برای فعالیت سبب به دست ماموریت موقتی دادن مدیریت بانکی مذکور شده است. بحران مالی جهانی در سال گذشته وضع مالی بانک‌های تاجیکستان را بد کرد و ظاهراً صاحب کار بانک از قربانی‌های اولی این بحران مالی است.
و آخرین خبر این است که حکومت ازبکستان مقررات نوی را جاری کرده است که بر اساس آن شهروندان قرغیزستان حق دارند تنها یک مرتبه در یک ماه به آن کشور همسایه سفر کنند. بنا به گزارش بخش های ازبکی و قرغیزی رادیو آزادی، مقررات نو به زندگی ده ها هزار نفر ازبک تبران قرغیزستان تاثیر منفی خواهد گذاشت که به نزد خویشاوندانشان در ازبکستان رواج زیاد میکنند. مقامات رسمی ازبکستان هنوز سبب های این تصمیم خویش را شرح ندادند. بیشتر از 15% اهالی 5.5 میلیون نفری قرغیزستان را ازبک ها تشکیل می دهند. و شنونده ارجمند، اگر میلی دریافتی خبرهای از این هم بیشتر را دارید، پس لطفا سری بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org.
بله، ارسال فکر و اندیشه های خود دایر به برنامه های ما را فراموش نکنید. ozodi.org و یا ozodi.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و پیش از معرفی گزارش های برنامه، با اجازه شما به وضع هوای تاجیکستان نظر می اندازیم که امروز هم یک اندازه سرد و برفی است. درست است فرهاد؟
بله تایر جان، حاضر در دوشنبه نرم نرم برف می بارد و طبق اطلاع مرکز هواسنجی امروز در کشور همانا سرد خواهد بود. در دوشنبه و کولاب 2 درجه، در خوجند 3 درجه، در غرم 5 درجه و در بدخشان 8 درجه سرد خواهد شد.
تشکر فرهاد. و خب شنونده ارجمند، حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا دقیقه 20 برنامه با هم میشنویم.
پیشبری شدن نامزده پسر امام علی رحمان به مقام وکیل به مجلس محلی شهری دوشنبه.
ایران در روز تجلیل سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم آرام نبود.
حضور زنان در پارلمان و نگاه به نقش بانوان در پارلمان های گذشته تاجیکستان.
یولیا تیموشنکو در نهایت به نزد مردم حاضر شد، ولی هنوز هم شکست در انتخابات را اعتراف نکرد.
اتحاد اروپا گفت یونان را با مشکلات فراوان مالیش تنها نخواهد گذاشت.
شروع میکنیم از تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی ایران که دیروز صورت گرفت و نشان داد که بحران سیاسی در کشور هنوز هم فرون ننشسته است. روزی پنجشنبه در جریان تجلیل از 31 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نیروهای امنیتی با طرفداران مخالفین وارد درگیری شده و به گفته شاهدان عینی بعضی از آنها را به شدت لتوکوب و پراکنده کردند.
بله، مقامات ایران در عرفه سالگرد انقلاب اسلامی هشدار داده بودند که از هر گونه تلاش های به هم زدن ترتیب و نظام جلوگیری خواهند کرد و دیروز به خاطر مقابله با نمایش های اعتراضی در خیابان های تهران صدها ماموران پلیس مستقر شدند. دیروز در پایتخت ایران چی گذشت؟ از همکارمان خرامان بقازاده می شنویم.
تجلیل امسال این جشن دولتی در شرایط صورت میگیرد که کشور همانا از بحران سیاسی بعد انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری پارساله به خود نامده است. اکثر مخالفان مطمئن هستند که پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در پی تقلب رای ها امکان پذیر شده است. در سخنرانی شادباشی خود به شرکت داران نمایش های ایدانه، رئیس جمهوری احمدی نژاد گفت که جمهوری اسلامی توانست بعد 2 روز آغاز غنی سازی 2 بسته اورانیوم صفتاً بلند را تولید کند و گفت که ایران اکنون به یک دولت هسته‌ای تبدیل شده است.
پیروز کار تولید سوخت 20% شروع شد. من میخوام به شما خبر بدم، به لطف خدا با صدای بلند اعلام کنم که به لطف خدا خبری که رئیس سازمان انرژی اتمی داد، اولین محموله سوخت 20% تولید شد و در اختیار دانشمندان قرار گرفت.
در همان لحظه هایی که احمدی نژاد از منبری بلند در تهران در برابری مردم سخنرانی میکرد، در مناطق مرکزی و شمال و غرب تهران زد و خورد های طرفداران مخالفین با نیروهای امنیتی به قید رسید. یکی از اعتراضگران که تازه از میدان صادقیه برگشت گفت نیروهای امنیتی آماده هستند همه اعتراضگران را، حتی اگر شمارشان 10,000 نفر هم باشد، پراکنده کنند. امید، یک شاهد دیگری عینی حادثه های روز پنجشنبه تهران، در صحبت با رادیو فردا گفت که نیروهای حکومتی به ازدحام اعتراضگران حمله کردند.
می ریختند و خیلی بد می زدند. یعنی من یه جوونی رو دیدم به طرز خیلی فجیعی زدنش. کشف اصفهانی من تیراندازی شنیدم خیلی شلوغ بود.
در همان اطراف طبق گزارش ها رهبری مخالفین مهدی کروبی و طرفداران او مورد حمله و لتوکوبی نیروهای امنیتی قرار گرفتند. پسر کروبی بعد چند ساعت در صحبت با رادیو فردا گفت که پدر او در این حادثه ها آسیب ندیده است. حسین کروبی صحنه لتوکوبی مخالفان را چنین تصویر کرد:
لباس شخصی و نیروی انتظامی ها ریختند، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن. شخص خود آقای کریر باتون به سمتش نمی زدن، ولی محافظین رو با همراه ها و مردمی که اونجا بودن به شدت کتک خوردن. از این گلوله های رنگی هم بهشون می زدن. بعد همین چند لحظه بعد می گیرستن حسابی که اینا که رنگی بودن کتکشون می زدن.
طبق خبرها در آستانه تجلیل از سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، کاری خدمات اینترنتی و پیام‌های تلفنی به خاطر جلوگیری از تماس اعتراضگران با خارجه به هم زده شد. اما با این وجود برخی از اعتراضگران توانستند صحنه‌های شعارزنی و دعوت به برگزاری رفراندوم را از محل اعتراض‌های مخالفین توسط تلفن‌های همراه در سایت معروف یوتیوب جا کنند. کارشناسان میگویند که ایران بدترین بحران سیاسی را در طول 30 سال بعد انقلاب پشت سر میکند و هیچ اشاره به بهبودیابی وضع و یا مصالحه میان حکومت و مخالفین به نظر نمی رسد.
برخورد مخالفین با نیروهای حکومتی در روز تجلیل از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بعد از یک آگاهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
خبری که از کارزار انتخاباتی در این روزها توجه بیشتر را جلب کرده است، از سوی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان و مجلس شهر دوشنبه پیش بری شدن رستم امامعلی، پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان می باشد. با گفته مسئولان حزب، اجرای سیاست این حزب از نکات محوری برنامه پیش از انتخابات رستم امامعلی است. رستم امامعلی از جوانترین اعضای این حزب است و آخرهای ماه دکبر سال گذشته به عضویت ریاست حزب خلق دموکراتی پذیرفته شده بود. و خب بیایید همراه با همکارمون خورشید همدم ببینیم که محافل تاجیکستان پیش بری پسری رئیس جمهور به مجلس پایتخت را چگونه ارزیابی میکنند.
نامزدی پسر امامعلی رحمان از سوی حزب پدرش حزب خلق دموکرات در حوزه شماره 23 ناحیه اسماعیل سامانی پیشنهاد شده است. عبدالعزیز آدینایف معاون رئیس سازمان دوشنبگی حزب خلق دموکرات در این باره گفت:
در اساس قرار کنفرانس تشکیلات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی پیشبری گردیدند.
مسئولان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان مورد عمل قرار دادن سیاست این حزب را از نکات محوری برنامه پیش از انتخاباتی رستم امامعلی دانسته و ابراز امیدواری کردند که وی جوان ارزنده به کرسی وکیل مردمی در پایتخت تاجیکستان است. جورخان بوریو رهبر دستگاه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان:
جوان است، آینده دارد، در سمو سطح مثال وکیلان مجلس وکیلان شهر دوشنبه کار کنه، ما بیشتر با جوانان رو میاریم.
البته مسئولان حزب خلق دموکرات تاجیکستان میگویند طبق قوانین تاجیکستان شهروندی که به سن 18 میرسد از حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن برخوردار است و رستم امامعلی نیز در چارچوب این طلبات قانون رفتار کرده است. بعد این ترتیب طبق اطلاع مسئولان کمیسیون انتخاباتی مجلس وکیلان شهر دوشنبه، خدایقل همراهقل نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یک تن نامزد دیگری خودپیشبری از رقیبان اصلی رستم امامعلی در حوزه انتخاباتی شماره 23 ناحیه اسماعیل سامانی محسوب می شوند. اما مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند حوزه انتخاباتی شماره 23 بالای نامزدی آنها فشار آورده و طلب کرده است که نامزدیش را پس بگیرد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
باید آزاد باشد و اگر فرزند پرزیدنت کشور برنده در انتخابات هم نشود، هیچ سر و صدای دیگری ضرورت ندارد که چرا این نشود. برای همین من خواهش میکنم از مسئولین انتخاباتی که در این مورد مشکلات ایجاد نکنند.
اما رحمت الله ظهیروف رهبری حزب صد سال دموکرات تاجیکستان معتقد است که هدف از پیشبری رستم امام‌علی به مجلس نمایندگان مردمی شهر دوشنبه رسیدن به قدرت و آن هم کرسی پرزیدنتی است.
حضور همین کتی همچون وکیل مجلسی وکیلون خلق شهر وای به نقطه میگذارند یا که وای به مجلس ملی پیشنهاد کرده می شود. وقتی که اگر به مجلس ملی پیشنهاد کرده شود، علاقه معلوم می شود که در دوام یک چند سال آینده و یکی از رقیبان اساسی بجای مثلا رئیس مجلس ملی شدنش ممکن است. از این نگاه این یک ترامپلین برای آینده مثلا با پرزیدنت رفتن مثلا خود رستم امام‌علی می شود.
انتخابات وکیلان مجلس شهر دوشنبه همزمان با انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه برگزار می شود. بیشتر صاحب نظران بر این باورند که رستم امام‌علی در این انتخابات پیروز خواهد شد. ضمن رستم امام‌علی ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان بوده و گفته می شود در خارج نیز تحصیل کرده است و حالا ریاست بخش صاحبکاری کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان را بر دوش دارد. ولی نخستین قدمی وی برای وارد شدن به سیاست در سال گذشته بود که به مقام معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان انتخاب گردید. بعدتر در ماه دکمبر سال گذشته در انجمن حزب خلق دموکرات تاجیکستان رستم امام‌علی به عضویت ریاست این حزب پذیرفته شد. از سوی دیگر پسر بزرگ امام‌علی رحمان رستم را در جامعه تاجیکستان به حیث سرپرست و فوتبالباز خط هجوم دسته فوتبال استقلال می‌شناسند. این دسته در سال نخستین تأسیسش عنوان قهرمان دوشنبه و غالب لیگ اول را با علاوه جام دوشنبه به دست آورده بود و در سال 2009 در سابقه قهرمانی کشور جای چهارم را گرفته، جام تاجیکستان و جام رستم دالتبایف را نیز صاحب شد. رستم امام‌علی یگانه فرزند پرزیدنت رحمان نیست که اسمش در صحنه سیاست در تاجیکستان گرفته می شود. در سال گذشته آزاده رحمان و دختر رئیس جمهور نیز معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین گردیده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشبری نامزدی رستم امام‌علی به انتخابات مجلس وکیلان شهر دوشنبه که کارشناسان آن را چون یک قدم دیگر پسر رئیس جمهور به زینه های بالاتر سیاست ارزیابی میکنند.
و گزارش دیگری ما هم به موضوع انتخابات و پارلمان ربط دارد. با اجازه شما حالا به تاریخ نچندان دوری پارلمان تاجیکستان چشم میاندازیم. به پارلمانی که یک بخش فعالیتش زمانی شوروی و بخش دیگرش زمانی دشواری دریافت استقلال و جنگ شهروندی در تاجیکستان ادامه کرد.
البته منظور طاهر جان پارلمان سالهای 1990 بله. 1995 است که برای نخستین بار از راه انتخابات آزاد و دموکراتی انتخاب شد و به آن پارلمان افراد شناخته چون حاجی اکبر تورجانزاده، بازار صابر، طاهر عبدالجبار، اصلی‌الدین صاحب نظرف نیز شامل شده بودند. اما طاهر جان این پارلمان یک ویژگی دیگر هم داشت که در این باره همکاری ما حرمگلی قادر گزارش می‌دهد.
در تاریخ پارلمانداری تاجیکستان پارلمان سالهای 1990-1995 آزادترین و پرشورترین شاخه قانونگذار و یا دوره طلایی عنوان شده است. این شاخه دولتداری ویژگی خود را داشت. نیمی فعالیت اون در زمان شوروی و نیمی دیگرش در زمان استقلالیت جریان گرفت. ویژگی دیگرش در موجودیت جناح‌های اپوزیسیونی و مستقل بود. اما این پارلمان با یک ویژگی دیگر در یاد انتخاب کننده ها باقی مانده است. حرف اصلی را در آن زنها میگفتند و مردهای دپوتاد را به درستی موقع خود متقاعد میکردند. 4-5 دپوتات زن با هم سر به سر میزدند و گپ خود را میگذرانیدند. اینها رفیقه موسوی و عدالت رحمان و ولنتین عبدالسمد و شرافت عثمان و چند دیگر بودند. در قطار اینها زنهای دیگر هم وکیل بودند، اما حرف و سیمای آنها را کسی در یاد ندارد. وقتی من این گزارش را آماده میکردم بارها از خود پرسیدم که چرا از پای این موضوع شدم. شاید به اون خاطر که پارلمان های بعدی دیگر شور و شر نداشتند و زنها در آنها متیانه به دهان دپوتات های مرد مینگریستند و صورت گفتار نداشتند. شاید به اون خاطر که نقش زن در تاجیکستان مستقل در مقایسه با زمان شوروی سخت کاهش یافته است، من این سوال ها را به اونها در میان گذاشتم که آن سالها یا وکیل پارلمان بودند و یا به گونه به این شاخه قانونگذاری دولت تاجیکستان بستگی داشتند. اکثرا نقش روشن زنها در آن سالها را به شخصیت آنها مربوط کردند. عثمان نظیر وکیل پارلمان و همتای قهرمان های گزارش ما میگوید عمدتا زن های مثل عدالت رحمان و رفیقه موسوی و ولنتین عبدالسمد و در وظیفه های بلند حزب کمونیست کار میکردند. کردند، اما در بسیار مسائل دیدگاه خود را داشتند. با وجود فشار و انتقاد از طرف مردها در پارلمان، آنها در حرف خود استوار بودند.
گپشان جوهر داشت، معنی داشت، گپشان تاثیرگذار بود، خودشان موقع داشتند.
عدالت رحمانوا یکی از چهار قهرمان گزارش ماست. خانم رحمانوا میگوید که عضویت به حزب کمونیست نتوانست آنها را موته افکار شخص شده و یک جانبه کند. ما هیچ وقت به دیگر شدن زمان به اصطلاح جامعه دیگر نکرده ایم و همیشه در موقع خود استوار بودیم، گفت وکیل پارلمان سالهای 1990-95 عدالت رحمانوا.
زمانی که ما را تربیه میکردند، ما هرگز برای خود اینقدر تلاش نمیکردیم برای یک بایگری، برای دارویی، برای شخصیت خود. ما تنها برای وطن، برای خلق خدمت میکردیم. در تمام طول زندگیم من منفیت مردم، منفیت دولت در مد اول گذاشتم.
با گفتی عدالت رحمان و منصوبیت جنسی برای زنهای دپوتر نقش کلیدی نداشت و استقلالیت عقیده و اندیشه آنها را خلل دار نمیکرد. ما هر کدام فکر و فهمش خود را داشتیم، میافزاید. عدالت رحمانوا میگوید که مردهای پارلمان آنها را خوش نداشتند و زنها را سزاوار منبر و سخنگویی نمی شمردند. حضور 4-5 زن فعال در بین 230 دپوتات کاری آسان نبود، اما ما میدونستیم که تقدیر ملت در دست ماست و سست نمی آمدیم، میگوید خانم رحمانوا.
و در کجایی که همون وقت برآمد میکردم، همه وقت دعوت میکردم که همه مسئله های ما برای کنستیتوسیونی حل شود، یعنی که چخیلی که مردم آماده است و مردم جانبداری میکند، همین طریق مسئله ها حل خودش را یابد.
قیامدین ستاری که شاهدی بواسطه فعالیت زنان در پارلمان بود میگوید در آن سالها صرف نظر از فشار نظام کمونیستی بر گوناگون اندیشی با سم فضای فراهم بود که چنین زنها بروز کنند. یکی از چنین زنها که جرأتش حیرت آور بود ولنتینا عبدالصمدوا بود، میگوید آقای ستاری.
گفت که کمی سکنه که مردم در لب دریای آمو جمع شدگیان، کیا هستند، چی هستند، وضعیتشون را فهم میگفت. یک کمیسه تشکیل کرد، کمیسه رفته آمد، گزارش داد، همه نغزن گفت.
سیف الله سفاروف سیاستشناس فعالیت رفیق موسوی و عدالت رحمان و ولنتینا عبدالصمد و رو یک معیاری معین در انتخاب زنهای ارزنده وکیلی پارلمان میداند. با گفته جناب سفروف، موفقیت این خانم ها اون بود که آنها زنهای منبری بودند. مردم آنها را با همان حرفهای تازه، واقعی و در خورد درد همان شب و روزی خود اعتراف میکردند، برای حل مشکلات جای داشته کوشش میکردند، نه تنها پیشنهاد.
یعنی اونها میتوانند که برای مثلا نامزدهای امروزه ما معیاری انتخاب کردن وکیلان آینده شوند. هم رفیق موسویوا هم عدالت رحمانوا.
سیف الله سفروف میگوید که حالا هم رفیق موسویوا و عدالت رحمانوا صرف نظر از آن که منصبهای دولتی ندارند و دعوای کرسی پارلمانی نمیکنند، ولی جسارت آنها در پیشنهادهای مسائل در خورد ملت و دولت کوهش نیافته است. منفیت آنها به دولت میرسد و باعث تاسف است که دیگر چنین زنها در پارلمان تاجیکستان بروز نکرد. رفیق موسوی و حالا هم در شورای جمعیتی پیشنهادهای تازه و حرف خود را میگوید. قیام‌الدین ستاری نیز بر این نظر است که در حالی که ما باید پیروان مکتب موسوی و رحمانوا ها را تربیه کنیم، ولی زنان را در دایره محدود کوتا جای کرده ایم و این است که تا هنوز زن با آهنگ و شیوه سیاسی در پارلمان راه نیافته است. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نقش زنان تاجیک در پارلمان سالهای 1990-1995. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
در این فرصتی برنامه که ساعت هم در دوشنبه 8:22 شد، یک بار دیگر سرخطی خبرها را یاد رس میکنیم، یک ترانه هم میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
حزب حاکم تاجیکستان پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان را به حیث وکیل به مجلس شهر دوشنبه پیشبری کرده است.
بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق امریکا را با نشانهای بیماری قلب به شفاخانه انتقال دادند.
تهران در روز تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی هم شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود.
جمهوری مردمی چین از باراک اوباما خواسته است تا با دلائی لاما پیشوای روحانی تیبتیان ملاقات نکند.
وزارت مالی تاجیکستان میگوید مبلغ فروش سهمیه های نیروگاه راغون و بیشتر از 162 میلیون دلار رسید.
Oh, oh, la la, la la, 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 oh, oh با پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم. لیلا لا آها لیلا لا بودی آخر دوستت ندارم، برای دیدن تو چه بیقرارم. ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهده که با تو بستم عاشقتم هنوزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تا همیشم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو در روز جمعه 12 فوریه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
دادستان کلی تاجیکستان امر داده است تا یاوری دادستان ناحیه واسه را بازداشت کنند.
یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین در نهایت به نزد مردم حاضر شد ولی هنوز هم شکست در انتخابات را اعتراف نکرد.
طبیبان تاجیک راه نوی تبابات میخوارگی را براه ماندند.
اتحادیه اروپا گفتی اونان را با مشکلات فراوان مالیش تنها نمی گذارد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین که روزی 7 فوریه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نامزد مخالفین ویکتور یانوکوویچ شکست خورد، دیروز برای نخستین بار در جلسه حکومت پیدا شد و سخنرانی کرد. خانم تیموشنکو رقیبش یانوکوویچ را بعد تقلب آرا عیبدار نمود، ولی او ادعاها درباره از نتایج اعلام شده انتخابات شکایت بردن و یا نبردنش را تایید یا تکذیب نکرد. به این ترتیب هنوز هم روشن نیست که بحران سیاسی اوکراین اکنون فرو خواهد نشست یا نه.
کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین از این پیش اظهار کرده بود که تا یک هفته آینده نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان خواهد کرد. بحث های ناتمام انتخابات پرزیدنتی اوکراین در گزارش همکاری ما میرزا سلیمپور.
بعد از 3 روز خاموشی و غیوب، سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکو روز پنجشنبه برای نخستین بار از روزی دور دوم انتخابات ریاست این جمهوری در مظهر عام ظاهر شد. این نخستین ظهوری او در مظهر عام از زمان اعلان پیروزی رقیبش ویکتور یانوکوویچ در انتخابات روز 7 فوریه بود. از بس که یانوکوویچ در دور نهایی رایگیری با فرق اندک بر تیموشنکو برنده اعلان شد، کشور اکنون گوش به قمار شده است که قدم بعدی خانم تیموشنکو کدام خواهد بود. آیا او پیروزی یانوکوویچ را خواهد پذیرفت و یا نتایج اعلان شده را به چالش خواهد کشان؟ و طوری هم که وکیلان حزبش هنوز روز سه‌شنبه در پارلمان تهدید کرده بودند، به دادگاه شکایت خواهد برد. غیوب تیموشنکو چنان طول کشید که در کوچه‌های کیف پایتخت اوکراین حتی شوخی می‌کردند که او در یگان تالار آرایش موی بند مانده است و اکنون برای کاکل‌های پرآوازه‌اش یگان آلترناتیوی بعد از انتخاباتی می‌جوید. اما در نخستین نبرد دیگر باره در مسیر آن ظاهر شدنش، یعنی در جلسه کابینه وزیران اوکراین، سروزیر یولیا تیموشنکا از افشای بلافاصله برنامه‌های بعدیش خودداری ورزید. برعکس، او ابتدا با اعضای کابینه مسائل مربوط به سیاست حفظ صحت و مسائل دیگر اجتماعی را بررسی کرد و تنها بعد به اعتبار کردن رقیبش ویکتور یانوکوویچ در تقلب او را پرداخت. خانم تیموشنکا گفت این روشن است که کسی از تیم یانوکوویچ در فکر بهبود معیارهای اجتماعی نیست. این همه تبلیغات پیش از انتخاباتی بود. او افزود که الکی بعد انتخابات صحبت تقلب در جریان معرکه رو زد و مردم باید ضمن اتخاذ تصمیم‌های بعدی سیاسی خود این نکته را در نظر بگیرند. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین روز چهارشنبه بر اساس شمارش کلی آرا ویکتور یانوکوویچ را برنده مقدماتی دور دوم اعلام کرد. بنا به نتایج این شمارش، یانوکوویچ نزدیک 49 و تیموشنکا حدود 45.5% آرا را به دست آورده اند. یانوکوویچ عملا نظر به رقیبش همگی 888,000 رای زیادتر گرفته است که برای اوکراین دارای 46 میلیون جمعیت البته فرقی اندک است. نتایج نهایی انتخابات باید تا 17 فوریه اعلام شود، ولی ویکتور یانوکوویچ روز چهارشنبه از رقیبش یولیا تیموشنکا دعوت کرد باختش را اعتراف کند و از مقام سروزیری اوکراین استعفا دهد.
Я офіційно звертаюся до прем'єр-міністра. Закликаю піти.
Ман расман аз Тимошенко дават мекунам ки истеъфо дода ба мухолифат гузарад. Ман ҳамчунин аз аъзои эътилофи ҳоким дават мекунам ки ин эътилофро пароканда кунанд, то ман битавонам музокиротро бо фирқаҳои мухталиф пиромони ташкили давлати нав шуру кунам.
Розпочати переговори з різними фракціями з питання формування нового уряду.
Борис Колесников, یکی از رهبران معرکه پیش از انتخاباتی یانوکوویچ روز چهارشنبه همچنین گفت که اگر تیموشنکا استعفا ندهد او را از مقام برکنار خواهند کرد و یانوکوویچ سروزیری نوی را پیدا خواهد کرد. اما وکیلان پارلمان از ائتلاف یولیا تیموشنکا ادعا دارند که انتخابات با تقلب فراوان صورت گرفت و سروزیر نتایج اعلان شده دور دوم رایگیری را توسط دادگاه به چالش خواهد کشاند. سرهی ولاسنکا یک وکیل از ائتلاف تیموشنکا گفته است که این ائتلاف شمارش دوباره آرا در تمام حوزه های رای دهی در ولایت های دونتسک و لوگانسک و کریم پایگاه های اصلی یانوکوویچ در شرق اوکراین را تقاضا خواهد کرد. این در حالی است که ناظران بین المللی و سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات اوکراین را شفاف و عادلانه نامیدند. قرار بود که تیموشنکا در روزهای اولی بعد از دور دوم انتخابات اقدامات بعدی خود را توسط یک پیام ویژه به مردم اعلام کند که تا کنون نکرده است. به دنبال نشست روز پنجشنبه کابینه وزیران اوکراین، یکی از مشاوران نزدیک تیموشنکا معاون سروزیر الکساندر تورچینوف گفت که کابینه تیموشنکا کدام برنامه داوطلبانه و استعفا رفتن را ندارد.
ادامه بحث آید به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و پیش از اون که برگردیم به دوشنبه، نگاهی میاندازیم به وضع یونان که روزهای سختی را پشت سر میکند. یونان حالا گرفتار مشکلات زیادی مالی و دفیسیت عظیم در بودجه دولتی شده است و این نگرانی وجود دارد که یونان با این حال بد اقتصادیش میتواند اقتصاد کشورهای دیگر در اتحادیه اروپا را همراهش به عقب بکشد. از این رو رهبران اتحادیه دیروز در پایتخت بلژیک شهر بروسل گرد هم آمده و نقشه آن را کشیدند که چگونه به یونان گرفتار به مشکلات کمک نمایند. در این باره لطیف لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
برای پیشگیری از گسترش بحران اقتصادی در منطقه پول واحد یورو، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا ضمن همایششان در بروسل گفتند که برای نجات اقتصاد یونان که با مشکل‌های عمده روبرو شده است، آماده‌اند گام‌های مشترک بردارند. از نگاه تحلیلگران، وضع اقتصادی یونان با استواری یورو تهدید جدی می‌کند. پرزیدنت اتحادیه اروپا هرمان وان رومپوی در حضور خبرنگاران در این باره گفت:
یورو اریا ممبر استیتس ویل تیک دیترمیند اند کوردینیتد اکشن.
برای دفاع استواری مالی تمام منطقه یورو اگر ضرور شود، کشورهایی که به منطقه گردش یورو داخل میشوند چارهای هماهنگ شده و مشخص روی دست خواهند گرفت. تا عین زمان حکومت یونان برای یگان نوع کمک مالی مراجعه نکرده است.
فینانشل سپورت.
مقامات رسمی خوف دارند که اگر به قرض افزایش یابنده و کسر بودجه یونان پاسخ سریع داده نشود، این میتواند با کشورهای به مانند پرتغال و اسپانیا سرایت کرده اعتماد به یورو را کاهش دهد. وان رومپوی از یونان دعوت نمود که برای پایین بردن کسر بودجه به خاطر احیای اعتماد به اقتصادش اقدام کند.
We call on the Greek government to implement all these measures.
Мо ҳукумат Юнон ро даъват мекунем барои ба таври қобили мулоҳиза коҳиш додани касри буҷа то 4% дар соли 2010 ҳамаи ин чораҳоро ҷиддӣ ва мушаххас рӯи даст бигирад. Интизор меравад ки ҷузъиёти нақшаи кӯмак ба иқтисоди Юнон ҳафтаи оянда дар нишасти вазирони молияи Иттиҳодияи Аврупо интишор шавад. در عین زمان گفته شد که با یونان برای پوشاندن فایزهای قرض و پیشگیری از ورشکنی اقتصادش وام‌ها تقدیم خواهند شد. حکومت یونان الکی وعده داده است که سال جاری قرضش را به 4% پایین خواهد آورد. انتظار می‌رود که بخش عمده کمک‌ها به یونان را آلمان و فرانسه بر دوش خود می‌گیرند و این در اکثر به خاطر آنکه دیگر کشورهای بزرگ منطقه یورو نظیر اسپانیا و ایتالیا خودشان تحت فشار شدید مالی قرار دارند. پرزیدنت وان رومپوی افزود که اتحادیه اروپا اجراشوی شرطهای توافق را با دقت پیگیری خواهد کرد. کمیسیون اروپا یک جای با بانک مرکزی اروپا اجرای توصیه ها را با دقت نظارت و اگر ضرور شود چراهای ایلوگی پیشنیاد خواهد کرد. برای ارزوبی و صندوق بین المللی پول جلب کرده می شود. رهبران اتحادیه از بررسی آشکار امکان کفیل شدن به اقتصاد یونان خودداری نمودند چون که باور دارند که یونان با روی دست گرفتن چاره‌های ضروری کسر بودجه‌اش را که فعلا 12.7% را تشکیل می‌دهد خودش پایین بیارد. برای پوشانیدن کسر بودجه و فایزهای قرضش سال جاری یونان به 53 میلیارد یورو نیاز دارد. با ارزیابی متخصصان سال جاری قرض یونان 290 میلیارد یورو را تشکیل خواهد داد که این تقریبا 120% درآمد ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهد. به خاطر ضعیف شدن اقتصادهای بعضی کشورهای منطقه یورو قیمت آن در مقایسه با دلار پایین رفته، در عین حال یک یورو را می‌شود با 1 دلار و 37 سنت آمریکایی خریداری کرد. لطیفی رادیو آزادی.
بررسی اوضاع مالی یونان در نشست سران اتحادیه اروپا. بعد از یک آگاهی کوتاه برمیگردیم و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
همین خیلی استد من جون بد یک عکس گیریم.
من باید روم وقت ندارم.
عجب عکسی زور میشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آن چه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و برمیگردیم به استودیوی دوشنبه. با دستور شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان که تازه به این منصب رسیده است یاوری دادستان ناحیه واسه کولاب بازداشت شد. بابا جان بابا خانوف دادستان کلی پیشین برای بازداشت رسول رستموف یاوری دادستان ناحیه واسه اجازه نداده بود. این قضیه تقریبا یک ماه باز ادامه دارد و از آن شروع شد که آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان درباره هنگام رشوه‌گیری دستگیر کردن رسول رستموف خبر داد. ولی دادستان کل امر بازداشت یاوری دادستانی واسه را امضا نکرد و ماموران آژانسی را در آن عیبدار نمود که با همدستی جنایتکاران کارمندان حفظ حقوق را به جرم رشوتخواری بازداشت میکنند. مومن احمدی از شهری کولاب گزارش میدهد.
شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان در روزهای نخستین کاری برای حبس پیشکی رسول رستموف یاوری دادستان ناحیه واسه اجازه داده است. طبق اطلاع رئیسات آژانس مبارزه با فساد مالی در منطقه کلاب، یاردمچی دادستان ناحیه واسه 30 دکمبر سال گذشته هنگام گرفتن رشوه با مبلغ 900 دلار آمریکایی بازداشت گردیده بود. هرچند جرم یاردمچی دادستان با دلیل‌های رد نشونده ثابت شده باشد هم، اما بابا جان بابا خانوف سابق دادستان کلی تاجیکستان با سبب‌های تا هنوز ناروشن برای بازداشت او اجازه نداده بود. در همین حال مظفر سفرف سردار شعبه رئیسات آژانس مبارزه ضد فساد در منطقه کلاب میگوید با سری کار آمدن یک حقوق شناس ورزیده همکاری دو مقامات برای ریشه‌کن نمودن و از میان بردن رشوه‌خوری پرزور خواهد گشت. به گفته او در حال حاضر پرونده یاردمچی دادستان واسه که با رشوه‌خوری گمانبر است بررسی میشود.
این حال تفتیت پرونده جنایتی نسبت رستموف رستور ادامه دارد و پرونده بعد پورا آخر استن شتمان با مقامات صدی برای بررسی ارسال کرده شد.
در همین حال بحریدین سنگیمدو یک کارشناس محلی میگوید با وظیفه دادستان کل تعیین شدن شیرخان سلیمزاده سابق دیکتور اجنسی مبارزه با فساد مالی کشور مناسبت میان دو مقامات را گرمتر خواهد کرد. جناب سنگیمدو میگوید
سلیمزاده تلاش خواهد کرد تا در مقامات پراکراتور رشوه‌خوری رو تا جای ریشه‌کن کند. برای این با مقامات کرپسیا نیز برای این کار اجازت خواهد داد. از این دیدگاه میتوان تخمین کرد که در آینده نزدیک این دو مقامات با هم در همکاری زیج قرار میگیرد. اگر کار چنین صورت گیرد میتوان از این دو نهاد زمان با هم ضدیت داشته موفقیت را انتظار شد.
فعلا برای اولین بار است که در منطقه کلوب یک نفر دادستان را با جرم رشوه‌خوری بازداشت میکنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی می کنیم.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 8:40 دقیقه رسا شد، در شهر پراگ 4:40 دقیقه بامداد. از این خاطر حالا بار دیگر سرخط خبرهای مهم را یادآور می شویم، یک ترانه می شنویم و برمی گردیم. برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم.
حزب حاکم تاجیکستان پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان را به حیث وکیل به مجلس شهر دوشنبه پیشبری کرده است.
بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق امریکا را با نشانهای بیماری قلب به شفاخانه انتقال دادند.
ایران در روز تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی هم شاهد تظاهرات ضد حکومتی شد.
جمهوری مردمی چین از باراک اوباما خواسته است تا با دلائی لاما پیشوای روحانی تیبتیان ملاقات نکند.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید مبلغ فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون به بیشتر از 162 میلیون دلار رسید.
چشم به چشم به خیال
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. مرکز این نارکولوژی در تاجیکستان میگوید که حالا شرابخورانی را که به این مرکز مراجعه میکنند با شیوه نوی تبابت میکنند و این شیوه به قول کدگذاری یا رمزگذاری عنوان داشته است و در مقایسه با نوع تبابت های دیگر سودبخش هم بوده است، ولی برای صحت بیماران خطر هم داشته است و سفرگل عالمی در این باره گزارش میدهد.
مرکز جمهوریوی نارکولوژی تاجیکستان جهت تبابت میزدگان سابقه دار از کادزنی و ورود اسپیرال و یا در زیر پوست بیمار گذاشتن برنامه میل نداشتن به شراب کار میگیرد. فیروزه شاه محمد و دکتری نارکولوژ روانشناس مرکز جمهوریوی نارکولوژی تاجیکستان میگوید این اصول تبابت که هنوز در زمان شوروی وجود داشت با سبب کمبود دارو و درمان و افزودن شمار مردمان میزده مورد استفاده قرار گرفته است. خانم فیروزه با اظهار تاسف بیان داشت که سالهای اخیر کارافتادگان مرکز آنها از حساب زنان و دختران جوان نیز افزایش یافته است و افزود
آنها را یک بار بعدی کادر ود کردن در بیمارخانه خودمون در پیش دخترهای احیاگر کمکک مثلا بو میکشونن یا که مثلا یک قطره به دهنشان میریزن، بعد همین حالتی آنها چگونه میشود، یک خلشون دلشون به حضور میشود میپرتون، یک خلشون مثلا دولینشون پست بالا میشود، یک خلشون بیهوش میشود میغلطن، یک خلشون تو همین درشونش ممکن که خی قطع شدنی روحی نفسم شدنش ممکن. این برای اون کردن میشود کی مثلا با بیمارها همین رسوندن می شود کی دکترها دروغ نمیگن. تاثیر پسیکولوژی اگر ما بودو در خانه چند وقت معین پس شراب استعمال کنند مثلا عینن به همین حالت غلطیدنش ممکن است.
با گفته خانم شاه محمد و کدزنی می شود گفت آخرین مرحله تبابت چنین مریضان است و بیمار باید با اراده و اختیار خود و تنها بعد نوشتن زبان خط درباره آن که در صورت با پیامدهای ناخوش انجام گرفتن تبابت از کسی دامنگیر نمی شود، کد زده می شود. زیرا با آوردن مثال های مشخص گفت خانم محمد شایوه اگر بیماری کد زده باز هم شراب نوشی را ادامه دهد، احوال سلامتیش بد شده حتی او می تواند بفوتد.
یک دختری رینیماتولوگ می دونم، اون کس خودشون دختر بودن، بعد تبابت کردن سه ماه پس رفته که با اون کس فهموندن همه عاقبت های تبابت ها. مثلا بعد استعمال نمودن شراب فوتیدن.
با گفته متخصصان ساحه کادزنی یعنی طریق سوزندارو برک های اساسی خونگذر بیمار داروی مخصوص گذرانده می شود که در داخل خونی وی حرکت می کند و در طول مهلت معین شده اگر بیمار شراب استعمال کند این دارو خونی او را تحریک می دهد و کار عضوهای اساسی بیمار به مانند دل، گرده، جگر، شوش، غدودهای نفسکشی و مغز سری او را زیر فشار نگاه می دارد. فیروزه شاه محمد و اینچنین گفت در میان کارافتادگان مرکز آنها میزدگانی که در برابر شراب اینچنین مواد مخدر نیز استعمال می کنند زیاد و تبابت آنها به مراتب مشکل تر است، زیرا چنین شخصان روحانیز بیمارند و تبابت به آسانی به آنها کار نمی کند.
و معنی سری او دام رفته رفته یک زبان روسی مقتی میگوین که دیگرداتی لیشنیستی، یعنی شخصیت دیگرگون می شود. امین به حد مشکل این گناه شخصان تبابت کردن مشکل است.
سلیمان روزیف یک ساکین دوشنبه در صحبت با ما گفت یک برادری او که سابقه بیش از 25 ساله میزدگی داشته است با اختیار خود راضی شده است که او را کد زنند و این اصول تبابت نتیجه دلخواه داده و حالا او به حیات سالم برگشته است.
زندگیش قریب کلیر شد، بردن شد و کد کنشن وزی تمام
بنابر معلومات مرکز جمهوریوی نارکولوژی در حال حاضر در این مرکز 70 نفر معتادان شراب بستری می باشند، اما در مجموع تنها در دو سال اخیر حدود 2000 نفر میزدگان و نشعمندان به این مرکز مراجعه کردند که سینی کمی آنها 17-18 و بزرگشان 60-65 ساله بوده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و راه نوی تبابت شرابخوران در تاجیکستان. بله فرهاد بفرمایید.
و اکنون از مناطق تاجیکستان تایرجان ساکنان خوابگاه کارخانه خصوصی سیرندو در خوجند از آن نگرانند که صاحب این کارخانه میخواهد خوابگاه را خصوصی گرداند. در این خوابگاه آیلوی در حجره های دوخانگی یک بینای پنجاشیانه واقع در کنار جنوبی شهر خوجند 40 خانواده بسر میبرند. کارخانه سیرندو در چند سال اخیر فعالیت ندارد و کارگران سابق آن میگویند کیسه هایشان خالی است، حتی توان پرداخت مبلغ اجاره را ندارند. معصومی محمد رجب از این خوابگاه دیدن کرد و گزارش تهیه نمود که با هم میشنویم.
وقتی که برای از اصل حادثه آگاه شدن به خوابگاه کارخانه سیرندود در کنار خوجند آمدم، گروه از کارگران سابقه دار آن گفتند که به امید روز دوباره فعال شدن کارخانهشان به سر میبرند. آنها گفتند که زمان بیکاری کارخانه هم یارای ترک آن را ندارند، از ترس آن که یگانه سرپناهشان را در خوابگاه از دست میدهند. با گفته آنها درمانده به یک وضع پیچیده و مشکل هستند و به پول و محتاج مانده اند.
البته ما خواتر اندازم که بزور اشتیم بنا و فهد آمده خصوصی سواده که باید ممکن های کده نشم که ما رایم.
هم با کمان هم دولینی دار این فکر وقت هم همین زود پینسی برا دیگه هم به لزنی پینسی برام دیگه حاضر هم من کار میکنم کاری سو کشنده کار میکنم و شرایط نیست یک کپی کنه دارم از دختر منم علی چی نگفتستیم اقل دختر با دودم با پلان نیست.
چونین میگویند چند استقامت کننده خوابگاه آیلوی کارخانه سیرندود. در اطراف صندلی خانه یک نفری آنها چهره شان غمگین و آزرده به چشم می رسید. از روزهای اوج فعالیت کارخانه عزیزشان یاد می کردند و احتمال ترک کارخانه و زیستگاه عمومی قلبشان را فشار می داد. کارخانه سیرندود خوجند ظرفهای سیردار روزگار می براورد، اما بنابر کسادی در 10 سال اخیر تقریبا پر را قطعی فعالیت کرده است. بحث صاحبی به خوابگاه آیلوی سیرندود برای دداجان پولادوف سربر کارخانه مذکور هم به گفته خودش به مشکلی رقمی 1 تبدیل یافته است. اما باید در صحبت با رادیوی آزادی دعوی کارگرانش را درباره آن که خانه های خوابگاه را به فروش گذاشته است بی اساس نامید. وای افزود
یه مثلا ما هر کشوندان به تقبوته ما گفتنی باشم که فلان پول که و ها حالی 100 سومان آبا ها طلب کردگیم نه 1 سومان آبا ما طلب کردگیم نه که خواهد خریده گرد این که با از اونجا پایدوشو.
از دداجان پولادوف سروری کارخانه سیرندود در خوجند که صحبتش رو همین حالا میشونیدید پرسیدم درباره آینده خوابگاه کارخانهش چی فکر دارد؟ آیا واقعا تلاش دارد آن را خصوصی کرده بعد به کارگرانش به فروش گذارد؟ وی گفت
حالا مرکز میکنم که اصلا شمو کدر همین و همین جو کارگونده که لوچی همون پول نسو خصوصی گردانمو حرکت کرده اولانس هم برارم برایم که من حالا نلوب نزیم لدودوسیم لدویجیم لدودوسیم.
اما در حالی که آقای پولادوف بنای خوابگاه را چون یک جزء کارخانه اش مال خود می داند، در رویخط اموال کارخانه که وی خریداری کرده است خوابگاه ثبت نشده است. بحث صاحبی به خوابگاه سیرندود به دادگاه اقتصادی کشیده شده است. در پی عرضی باشندگان خوابگاه حکومت خوجند از دادگاه اقتصادی خواسته است به کی تعلق داشتنی آن را معین کند. اگر حق صاحبی رئیس کارخانه خصوصی ثابت نگردد، بنا به حساب حکومت خوجند گذرانیده شود. نجم‌الدین عطایف، معاون رئیس حکومت شهر خوجند، در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که اگر بنای خوابگاه را حکومت صاحب گردد، با باشندگان آن چی معامله خواهد کرد، گفت:
نظری من به دیگه از خوابگاه روندن، ممکن حق حدود ندارد.
تلاش خوابگاه کارخانه سیرندود در حال صورت می گیرد که به گفته دداجان پولادوف سروری آن به خاطر از نه فعال ساختنش در زمینه کارخانه یک کارگاه مشترک روسیه و تاجیکستان تأسیس داده است. وی افزود در حال کنونی سری نفسازی تجهیزات و بهاران به کار انداختن آن کوشش دارند. یک راهی که احتمال به تلاش خوابگاه خاتمه بخشد. هم کارگران صاحب جای کار شوند، هم منزلشان را از دست ندهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
و شنونده ارجمند، در پایان برنامه یک گزارش ورزشی. یک ورزشکار بدخشی در مسابقه میان استادان گوشتین سمبا سزاوار جای دوم شد. در صحبت با همکار ما در شهر خاروق، این مربی ورزیده درباره شیب و فرازهای رسیدن خود و شاگردانش به قله ورزش قصه کرد.
استاد ورزش گلپوچو خلوبیکوف در مسابقه جهانی گوشتین سامبو بین افتادون که در شهر کاوناس لیتوا برگزار شد صاحب جای دوم و مدال نقره گردید. با گفته گلپوچو وای در صحنه ورزش بسیار غالبیت و مغلوبیت رو پس سر کرده است، اما در بین نمایندگان زیاد از 20 دولت زیر پرچم ترکستان و سرود ملی قبول نمودن جایزه رو براش لحظه پرحساسترین و تحفه بهترین با افتخار 50 سالگیش میشمارد.
بیرون از تاجیکستان تاثیر همین سرود ملی دوچند مرتبه زیاد می شود. هممون تاجیکستان، مردم تاجیکستان، ملت دولت تاجیکستان یادت با می بود.
گلپوچو میگوید که وای توسط شبکه اینترنتی از برگزاری چنین مسابقه جهانی بین استادان در شهر کاوناس لیتوا خبر یافته، با کمک مقامات مالی و صاحب کاران امکان شرکت در مسابقه را پیدا کرده است. جان پالوو میگوید یکی از شرطهای شرکت در مسابقه با خود بردن پرچم و سرود ملی بود و وای افتخار دارد که مقدسات را به ایست غالب در میدان معرفی نموده است. در مکتب مخصوص ورزشی شهر خلوق زیاده از 200 نورسان از روی چور نمود و گشتی مشق میکنند. گلپوشو میگوید که یک نفر شاگرد مکتب سال گذشته در توشکند در مسابقه بین نورسان آسیو قهرمان شد و وای باور دارد که قهرمانان آینده بیشتری رو تربیت خوان کرد. با گفته گلپوشو جنگ شهروندی و پیامدهای مشکلات اجتماعی به سوی ورزش نیز تاثیر گذاشته، یک چند سال ورزشگران از امکان شرکت در مسابقات منطقوی و جمهوریوی محروم بودند. با این موسره ورزشی نخستین شده گلپوشو با 12 نفر ورزشگران جوان رخنه زدند و با این خاطر روی انیز ساخته نشده زغال کلوب و از مینات توزه نشده رو پوی پیاده تای کردند. گلپوشو یادآور شد
سال 97 به خاطر وحدت ملی وقتی که سازشنامه صلح و وحدت بین مخالفین و حکومت جمهوری امضا کرده شده بود، ما با چندین مشکلات موی سنتیابر تا نویه درواز با ماشینا رفتیم و از نویه درواز تا نویه شوروبود پوی پیاده، این نمیدونم چند کیلومتر تشکیل میکنن، لیکن میدونم انیق که 15 ساعت رو گشتیم. وقتی که با ورزشگاه مرکزی شهر کلوب بلنگویا اعلام کردند که پهلوانان بدخشان در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو شدند، از بدخشان تا ختلان پای پیاده آمدند و ما را با خرسندی پیشواز گرفتند، این به ما هم روی بلند داد و هم قوه همون ماندگی و خستگی و همون چیزی که راه ما مانده شده همه را فراموش نمودیم و در مسابقه بچه با درجه بلند برآمد نمودم و از دو وزن کاتگوری وزن در افتاش غالب برآمدم و در جنبش عمومی دستوی سازوار جای یکم گردیدم و اول امین مکافات در آثارخانه امین ولایتی که در شهر خورق بازگزار است، همون کوب که خاطروی و همون قالینی که عکس چمپیون جهان خدا رحمتی سید مومن رحیموف است در آثارخانه امین شهر خورق میباشد.
چندی قبل برگزاری چنین یک مسابقه ورزشی برای جام استاد ورزش سر از الشو اولیموف که باید در نوای ریشون دور میگردید جهت کمبود مالی لغو شده، لازم آمد که مهمانان زیاد دعوت شده رو از نصف راه برگردانند. میرزا جلال شوجمون
و شنوندگان ارجمند، این گزارش آخرین بود در مجله بامدادی رادیو آزادی. تا این لحظه با شما من فرهاد میلاد از استودی رادیو آزادی در دوشنبه و همکارم طاهری سفر از این استودی این رادیو در پراگ در خدمت شما بودیم.
تا بسیار سپاسگزاریم که شما هم امروز برنامه های رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید و یادرس می شویم که برنامه های شامگاهی ما ساعتی 7 به وقت دوشنبه آغاز می شود. خدا نگهبان و هفته روزهای تعطیل خوب داشته باشید.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم، یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم، گریه کنم یا نکنم، بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، هم بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو